فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر سایر کلمات و اندیشه ها مانند برتری خود خداست بر خلقش. خیلی شرافت بزرگی است که انسان جزء مونس‌هاش قرآن باشه. من شفع له القرآن و یوم القیامه شفع فیه، هر کس رو که قرآن روز قیامت شفاعت بکنه شفاعت قرآن پذیرفته میشه. اگر قرآن نفرین بکنه یه نفر رو، محال از کسی دیگه بتونه انسان نجات بده. در روایت داریم روز قیامت از جمله شفاعت کنندگان قرآن کریم هست. حتی داریم که تک تک سوره های قرآن خداوند اونها رو به صورت موجودات مستقل محشور میکنه که هر کس با سوره رفیق باشه، انس داشته باشه، اون سوره بتونه چکار کنه، او رو کمک بکنه و نجات بده. و در واقع انسان میتونه به عدد سوره های قرآن دوست داشته باشه، دوستان قدرتمندی که در نزد خدا از شرافت فوق‌العاده بالا و برجسته‌ای برخوردار هستند. حتی در روایت داریم بعضی ها با سوره های روبرو میشن که از اینها خوششون میاد، سلام علیکی دارن، احوال پرسید دارن تو اون حول و ولای قیامت و ازش سوال میکنه شما کی هستید؟ میگه من فلان سوره هستم. میگه که میتونی کمکم بکنی الان تو این وضعیت، تو این اوضاع بد قیامت؟ میگه اگر منو ترک نکرده بودی و فراموش نکرده بودی چرا میتونستم الان به تو کمک کنم، ولی تو منو ترک کردی و فراموش کردی و من الان کاری از دستم بر نمیاد برای تو. لذا خیلی حیف است انسان این سوره های عزیز رو، آیات عزیز رو از دست بده. حتی در نمازها هم توصیه شده که تقسیم بندی بکنید، یعنی یک سوره رو نخونید همیشه. اصلا همیشه حمد رو بخونه انسان با سوره توحید یا حمد رو بخونه با یه سوره دیگه، نه. اصلا در نماز صبح گونه‌ای وارد شده که انسان بگه، در نماز ظهر یه سوره رو انتخاب کنه، در نماز عصر یه سوره رو انتخاب کنه، در مغرب یکی رو انتخاب کنه، در عشا یکی رو انتخاب بکنه همراه سوره حمد، و بعد از نمازها هم در روزهای مختلف و بعد از نمازهای مختلف سوره های مختلفی وارد شده. شبهای جمعه چندین سوره وارد شده که سوره های بسیار برجسته هستش. و در روایت داریم که شب جمعه اگر کسی سوره بنی اسرائیل رو باهاش انس بگیره، سوره اسراء باهاش انس بگیره، از یاران امام زمان علیه السلام خواهد شد. کسی که سوره کهف رو باهاش انس بگیره به مقام شهادت میرسه. و اینها چیزای خیلی مهمی هستش که ما باید با قرآن انس داشته باشیم. شفیع بزرگیست، پیمان الهیست، باید مثل خون در همه وجود ما قرآن جریان داشته باشه، رفیق ما باشه. در دعا هم داریم اللهم اجعل هولی شفیعا مشفعا، خدایا او در حق من شفیعی قرار بده که شفاعتش قبول میشه، یعنی به نفع من شفاعت میکنه. وجعل هولی مونسن و انیسن، اون قرآن رو برای من مونس و انیس قرار بده. چقدر انسان باید شرافت داشته باشه، چون همونطور که قبلا گفتیم که قیمت انسان به آرزوهاش، به هوسهاش، به آرمانهاش، به دوستاش، به شادیهاش و غمهاش هست، همونطور هم هستش اون چه که شما باش انس میگیرید، ازش لذت میبرید. لذات انسان قیمتهای انسان رو مشخص میکنه، به خصوص لذات حقیقی. خیلی شرافت بزرگی است که انسان جزء مونس‌هاش قرآن باشه، یعنی رفیقش باشه. فردا سوره های قرآن شهادت بدن که آقا این با ما رفیق بوده، این مونس ما بوده، با ما صفا میکرده، ما رو ترک نکرده، ما رو فراموش نکرده، ما رو ضایع نکرده. و در نقطه مقابل داریم قرآن یه جایی میرسه که در قیامت خیلی این هشدار بزرگی. خواهش میکنم بهش توجه کنید، جایی میرسه که قرآن میگه خدای این بندت منو ضایع کرد و توی ضایعش کن. اگر قرآن نفرین بکنه یه نفر رو، محال هست کسی دیگه بتونه انسان رو نجات بده، محال هست کسی بتونه نجات بده. میگه خدا این بندت به من توجه نکرد، اینقدر که به زبان و به کامپیوتر و به درسای دیگه و به دانشگاه و به رشته تحصیلیش و روزنامه و مجلات و به رمان‌ها و داستان‌ها و کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های اجتماعی و سیاسی و اینا علاقه داشت، اصلا من علاقه نداشت و من جور نبود، اصلا از شنیدن من لذت نمی برد، از انس با من لذت نمی برد، از رفاقت با من لذت نمی برد، دلش برای من تنگ نمی شد. چون به هر حال آدم باید ببینه این عقربه دلش هر جا میره قیمت هم همونه. یک کسی می دلش برای قرآن تنگ میشه، خب معلومه دل با قیمتیه. اگه دل تنگ نمیشه بر قرآن، مریضی داریم ما، باید ببینیم که چرا. چطور علی علیه السلام فرمود الحزن مرض النفس، غم بیماری روحه. اگه کسی همش غمگینه، عصبانی، ناراحته، این مریضه. همونطور میل ها هم نشون دهنده قیمت نفس یک انسان هستن. یعنی باید ببینیم که ما چرا خوشمون نمیاد صدای قرآن رو، چرا از شنیدنش لذت نمیبریم، چرا دلمون تنگ نمیشه برای قرآن، چرا با سوره ها نمیتونیم ارتباط برقرار بکنیم، چرا تلاشی در به دست آوردن دل سوره ها نکردیم. چون این سوره ها شخصیت های حقیقی هن، باید دلشو به دست بیاری باش رفیق شی. اینقدر که برای رفیق شدن با فلان کس و فلان کس و فلان کس برنامه ریزی کردی، وقت گذاشتی، که آخرم بعدم بینتون دشمنی شد، بینتون کینه شد. ما داریم الان میبینی از 3/4 ازدواج ها درش دعوا و درگیری میشه آخر. ای کاش آدم یه مقداری وقت میذاشت با قرآن انس میگرفت، رفیق میشد، دوست میشد. ما از خیلی از وقت ها میتونیم استفاده کنیم برای این کار. کسایی هستن که دائم الوضو هستن، این توجه رو دارن که بتونن همیشه وضو بگیرن، این سعادت رو دارن، مریض نیستن، گرفتاری ندارن، مشکلات ندارن، میتونن همیشه وضو بگیرن. یه آدمی که همیشه میتونه وضو بگیره، نباید اینو از دست بده، این نورانیت رو. خب وضو که گرفتی، همیشه تو جیبت قرآن باشه، تو کیفتون، تو جیبتون قرآن باشه. از فرصت‌های مختلف استفاده کن. علمای ما خیلی وقتا تو فاصله، یکی از مراجع زنده ما هست الان، میگه من یک دوره فقه اهل سنت رو تو فاصله که میخواستم برای نهار یا شام آماده بشم خوندم. این مجموعه کتاب‌های فقه اهل سنت رو گذاشته خونه یه جایی که سفره میندازن. این وقتی میشستن که حاج آقا بفهمم بشینن تا سفره رو بیاریم، دیدید که شما خودتون نگاه کنید. من الان بعضی از عزیزان میگن که ما 15 دقیقه وقت نداریم مثلا روزی 5 آیه قرآن بخونیم، خیلی زیاده. ببین ما 15 دقیقه هایی که تلف میکنیم در روز، شما بشمارید 15 دقیقه، خواهش میکنم دو روز. من چون این کارا رو خودم کردم، 30 روز 40 روز نشستم حساب کردم، تو به شما میگم راحت میتونم به شما میگم این کارو بکنید، کار سختی نیست. یه قلم کاغذ دستتون باشه، محاسبه کنید خودتون. ببین مثلا امروز من چند تا 20 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه تلف کردم، چقدر تو این مثلا یه ماه گذشته 10 دقیقه ها، 5 دقیقه ها، 20 دقیقه ها، نیم ساعت ها، یک ساعت ها تلف شده. الان مثلا مطب دکتر میخواید برید، شما 2 ساعت میرید روز تو مطب دکتر میشین، چه جوری آدمای همدیگه رو نگاه میکنین، گوش میکنین، این فوزی تو کار همدیگه میکنین، این بچه چیکار کنه، این مامانه چیکار کنه، این آقای چیکار کنه، این چی میگه، تو مریضی چیه، تو چیکار کردی، هی منتظر یه بهانه است با یه کسی حرف بزنه. روزنامه ها رو به همدیگه میخونه، مجلات رو به همدیگه میخونه. آقا قرآن رو بردار بر تو هم مطب بشین بخون، یه کتاب خوب بردار، یه تفسیر بردار بر بشین بخون، تو اتوبوس، توی تاکسی، توی قطار، توی هواپیما، توی فرودگاه، چقدر آدم مطل بشه. این همه تأخیر هست، گرفتاری هست، وقت داره بدون بشینه اینجا بخونه، مطالعه کنه، از این وقتا استفاده بکنه. اصلا با خودتون نگید که نه اونجایی که من میخوام برم وقتم کاملا پره، میرم و برمیگردم. اصلا همچین اتفاق ممکن نیفته، ممکن توقعی احادثه دیگه اتفاق بیفته. ما بزرگانمون، علمامون تو مسیرهایی که میرفتن سفر با اتوبوس، یه موقعی مثلا میرید تا وقتی میخواستن برسن به اون شهر، یه کتاب فقهی مینوشتن. چون بعضی از فقها میگه من رسیدم جایی میخواستم برم، اتوبوس خراب شد، چند ساعت معطل بودیم، توی سایه نشستم، زندگی نامه‌شون رو بخونید، توی سایه نشستم این کتاب فقهی رو نوشتم. ما خیلی وقت تلف شده داریم. یه دروغه، یه خیانته یه کسی بگه من نمیتونم با قرآن انس بگیرم، من نمیتونم با قرآن رفیق شم، اصلا خوشم نمیاد از خوندنش. لذتی ازش نمیبرم. خب پس آدم باید ببینه که مشکل روحش چیه، اینجوریه. چرا از شراب لذت نمیبره انسان؟ همون قرآن شرابه دیگه، شرابه، شراب مؤمن. شراب چیکار میکنه؟ شادی آوره، قصه ها رو میبره، غم ها رو میبره، استراب ها رو میبره، لذت میاره برای انسان. چرا یه کسی خوشش نمیاد از شراب، از مایه آرامش، از مایه شادی؟ چرا آدم لذت نمیبره؟ پس باید ببینیم که ما مریضی داریم، حتما لذت نمیبریم دیگه. حتما ما بد غذا شدیم، حتما ما هله هوله زیاد داریم میخوریم، غذاهای وهمی، غذاهای خیالی زیاد داریم جذب میکنیم، علاقمون به این چیزهای خیالی زیاده. مثلا ما ترجیح میدیم یه مجله حوادث بخونیم، یه سریال نگاه کنیم، یه افسانه نگاه بکنیم، یه فیلم سینمایی ببینیم، ولی قرآن که میرسه میبینیم وقت نداریم، حوصله نداریم، سردرد میگیریم، خوابمون میگیره، چرتمون میگیره. پس خودم باید یه جوری حتما نگاه کنم با خودش چیکار کرده که اینجوری شده. چرا نمیتونه به کلام الله و کلام معشوق علاقمند بشه؟ خب این آدم میتونه بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له؟ میتونه واقعا بگه؟ خب این دروغ میشه سر نماز دیگه،
که من شهادت میدم که معشوقی جز الله ندارم، فقط او معشوق من است و شریکی در دل من او ندارد.
خب اگه نداره پس چرا از بودن باش بدت میاد؟ چرا از اینکه با خدا باشی حرف بزنی، خلوت کنی؟ فرمود هر وقت دوست داشتید من با شما سخن بگم، قرآن بخوانید. چرا آدم از شنیدن صدای خدا؟ بارها هم عرض کردم، این تکرار رو همیشه میکنم، همیشه یاد به یاد داشته باشید، قرآن رو با صدای خدا بخونید ببین چقدر لذت داره براتون، نه با صدای خودتون. اگه با صدای خدا بخونید، یعنی حواست باشه که این الله رب العالمینه که داره با من سخن میگه. من به شرافت مطالعه، به شرافت شنیدن کلام الله نائل شدم. پیامبر فرمود فضل القرآن علی سائر الکلام که فضل الله علی خلقه. برتری قرآن بر سایر کلمات و اندیشه ها مانند برتری خود خداست بر خلقش. برتری قرآن بر سایر اندیشه ها مثل برتری خداست بر مخلوقاتش. چطور انسان یک کتاب از یه دانشمند رو رغبت میکنه بخونه؟ که ممکنه خیلی هاشون غلط باشه اون حرفا. سالها میبینی که افراد وقت میزنن کتابهای این و اون رو میخونن، با اندیشه های این و اون ور میرن، اندیشه های سیاسی، اندیشه های نظامی، اندیشه های اجتماعی، اندیشه های تاریخی، رمان ها، نمیدونم ادبیات، چیزای دیگه. ولی وقتی به الله میرسن نمیخوان با منطق این الله آشنا بشن. نخواه این الله معشوق ما رب العالمین چه منطقی داره؟ چگونه نگاه میکنه به عالم، به خلقت، به من؟ و چگونه راه های رسیدن من به خودش رو ترسیم میکنه؟ چرا به علاقه من نباشیم به این؟ چرا به تفسیر علاقه من نباشیم؟ چرا به فهم قرآن، الفاظ قرآن، مطالعه قرآن، لغت های قرآن ما آشنا بشیم؟ مگه چند سال کل قرآن شما ببینید 700-800 تا کلمه بیشتر نیستش. این 700-800 کلمه مگه یاد گرفتنش چقدر طول میکشه؟ مگه حفظش چقدر کار داره؟ در الان میره زبان یاد میگیره، چند ساله میبینی 2000 تا 3000 تا 5000 تا 10000 واژه انگلیسی رو حفظ میکنه. چطور میتونه بگه من زبان معشوقم رو نمیدونم چی؟ این کم لطفیه واقعا. پس باید ببینیم چرا میل ما به این سمت نمیکشه. این یه سوال آدم از دل خودش بپرسه، از احوال دل خودش سوال بکنه چرا من اینجوریم، چرا من هله هوله خورم و کتاب خدا رو نمیتونم بخورم، قرآن خور نیستم. خیلی مهمه دیگه، سوال کنه از خودش ببینه چه به روز خودش آورده. قطعا تو سبک زندگی ما یه مشکلاتی وجود داره در حجم غذاهای مادی، چه خوراکهای جسمی غذا، چه خوراکهای خیالی و وهمی ما، یه نامتعادلی، یه بدغذایی، یه سوء تغذیه اتفاق افتاده که وقتی نوبت غذاهای انسانی و فوق عقلانی میرسه ما بی‌رغبتیم. یه مشکلی پیش اومده دیگه که ما اینجوری هستیم. روایتش براتون بخونم. علی علیه السلام، خیلی قشنگه این و خیلی هم حب خوشحال کننده هم تأسف آور هست. میفهمد که من شفع له القرآن و یوم القیامه شفع فیه.
هر کس رو که قرآن روز قیامت شفاعت بکنه، شفاعت قرآن پذیرفته میشه.
پس بریم به سمت قرآن. 114 تا شفیع داریم، خود قرآن شفیعه، با اینا رفیق شیم، دوست شیم با این سوره ها. و وقت بذاریم برای قیامت خودمون. اینا به داد ما میرسه از شب اول قبل تا قیامت و بعد قیامت قرار باهاش تو زندگی کنیم. پس رفیقامون رو انتخاب کنیم از الان. کیا قرار با ما زندگی کنن؟ کیا قرار با ما باشن؟ ما به چه مقامی باید برسیم؟ چون فرمود ان عدد درجات القرآن علی قدر آیات القرآن، عدد درجات بهشت درجات الجنه به اندازه آیات قرآنه. که فرمود قیل اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. پس تمام آیات درجات خود شما هاست، مقام های خود شما هاست، شرافت خود شما هاست. ما از این قضای اصلی، از این شفیع قدرتمندی که من شفع له القرآن و یوم القیامه، کسی قرآن روز قیامت شفاعتش بکنه، شفع افی، حتما پذیرفته شده است. یه چی؟ و من محل بهی صدق علیه. اینش تلخه، اینش تلخه. میگه اگه قرآن شکایت کنه از یه نفر، سعایت بکنه، سعایت یعنی چی؟ خبرچینی، بدگویی. اگه قرآن روز قیامت بدگویی کنه از یه نفر، صدقه، خیلی حرف عجیبی است، صدقه علیه، تصدیق میشه دیگه، نمیگن قرآن دروغ میگه. خدا طرف کیو میگیره؟ طرف کیو میگیره خدا؟ قرآن رو. حالا یه سوال یک خودمون اینا که باید سوال بکنیم که آیا به چادر رسیدی یا نه؟ در حال حرکت کردن برای رسیدن به چادر حضرت هستی یا نه؟ حضرت امضا میزنه پای نام عملت یا نه؟ دیگه چی؟ قرآن امضا میکنه تو یا نمیکنه؟ یعنی قرآن ما رو الان شفاعت میکنه با سبک زندگی که الان من دارم؟ همین الان دارم میمیرم، الان دارم میمیرم، افتادم تو احتضار دارم میمیرم، اگه الان وارد برزخشم قرآن میاد سراغم یا نه؟ تاییدم میکنه، میگه این رفیق ما بود، انس داشت با ما، چند تا سوره حاضرن بیان کمک ما کنن؟ این سوالای اساسی. چند تا سوره میان کمک ما به داده ما برسن؟ خیلی باید به این فکر بکنن.